مسئله ز. آقای مظفر یه دو تا ثمره برای مسئله ز بیان میکنن. ثمره دوم شما فی الجمله شو بحث کردیم قبلا، ثمره اولش الان خواهد بیان بشه. اولین ثمره ای که برای زد میگن اینه که مسئله زد سقرای بحث اقتضاء و نهی للفساد رو درست میکنه. یه جمله، مسئله زد سقرای بحث اقتضاء و نهی للفساد را درست میکنه. خب بحث اقتضاء و نهی للفساد چی بود؟ یادمون بیاد اونجا بحث کردیم که اگر یه نهی خورد به یک عملی، یک اون عمل عبادت بود، دو موجب فساد عبادت میشه. اگر نهی خورد به عملی که اون عمل عبادت بود، موجب بطلان عبادت میشه. و هو علی مبنیین، دو تا مبنا توی بحث هست، باید ما هر با هر کدوم شاید به همین نتیجه برسیم. با مبنایی که گفتن که عبادیت عبادت به قصد امتثال امره، خب چیزی که نهی مولا بهش خورده قطعا دیگه امر نمیشه، که مولا هم امر کنه هم نهی کنه، پس امر نداره. وقتی امر نداره پس دیگه قصد امتثال امرشو نمیشه کرد. وقتی نمیشه قصد امتثال امرشو کرد، پس اگر همه عبادت انجام بدی بدون قصد امتثال، دیگه مطابقت المعتیه بالمأموره به اتفاق نمیفته، عبادت باطل میشه، چون یکی از اجزاش مفقود. اگر کسی گفت عبادیت عبادت به قصد امتثال نیست، پس به چیه؟ عبارت مزخرف خوندیم قبلا، آیت اللهی به حسن ذاتی فعله، درسته؟ خب اگر این مبنا هم باشه شاید بازم همون نتیجه رو بگیریم، چون وقتی یه چیزی نهی مولا بهش خورد، نهیه یک شفا از مبغوضیت مولا نسبت به ایفه، بغض مولا نسبت به ایفه مبعده، این فعل دیگه نمیتونه مایه تقرب باشه، مبعدیت این فعل اثبات میشه. پس حتی بر مبنای کسانی که عبادیت عبادت به قصد امتثال امر نیست، اگه امری هم نباشه بازم میشه امتثال کرد، اما بالاخره امر نباشه اما مقرب باشه، حسنی داشته باشه، بشه مقربیتی با ای ایجاد کرد. وقتی این فعل منهی عنه شد، نهی خورد به عبادت، یعنی نهی خورد، معلوم میشه این مبغوضه، الان مبغوض مولاه، وقتی مورد بغض قرار گرفت دیگه نمیشه باشه تقرب جز. پس علا جمیع الفروض نهی به عبادت مستلزم بطلان و فساد عمل. حالا این کبرای باب اقتضاء نهی لفساد، همونجا یه بحثی داریم آقای مظفر میگه سیعتی، اما من اجمالشو میگم براتون اینجا، که حالا این نهی که میگیم مستلزم فساده، منظورمون نهی مولوی نفسیه یا نهی مولوی غیری طبعی رو هم شامل میشه؟ نهی عقلی چجور؟ یعنی نباید عقلی، میفهمون نباید عقلی که قطعا مضر نیست، ولش کنید، اونی که مولویه یعنی حاکی از مبغوضیت مولاست، از مولا صادر شده نهیه، بغض از مولا صادر شده، اون ملاکه. اما حالا بحث سر اینه، نهی غیری طبعی، نهی غیری طبعی باز میتونه مقتضی فساد بشه یا نه؟ آقای مظفر میگه که بعضیا گفتن نه، ما میگیم بله میشه مستلزم فساد بازم. میگن چرا؟ میگه بابا بالاخره درسته غیریه، غیری بودنش چی رو؟ نهی غیریه، شما تمام گیرتون مال صفت غیریتشه، این اگه نفسی بود مشکل نداشت، گیرتون مال چیشه؟ این صفت غیری چی کار میکنه؟ دوستان ببینید، پس نه یا مولویه یا ارشادی عقلی، مولویش یا غیری یا طبعی، قطعا مولویت دخیله، لذا ارشادی و عقلیش به درد نمیخوره، فایده ای نداره، مختلف فساد نیست. اما حالا هر مولویتی یا مولوی که نفسی غیری نباشه، آیه مزفر میگه، میگه غیریت چه بلایی سرتون میاره؟ غیریت معناش چیه؟ میگه غیریت معناش نیست، مفسدش مال خودش نیست، مفسدش مال یه غیریه، به خاطر یه غیری این مفسده پیدا کرده. خب بالاخره مفسده پیدا کرده یا پیدا نکرده؟ دروغ داریم میگیم مفسده داری یا واقعا مفسده داره؟ الان درسته که لعجل نفسه نیست، لعجل الغیره، اما لعجل الغیر مبغوض شد واقعا یا نشد؟ شد یا نشد؟ اگه مبغوض شد پس دیگه با مبغوض که نمیشه تقرب جز. پس کلمه این غیریت در مقابل نفسه اذیتتون نکنه. غیریت یعنی لعجل الغیره، نه لعجل نفسه. یادتونه اونجا وجوب به نفس و به غیره داشتیم، به نفس و به غیره رو معنا می‌کردیم، می‌گفتیم این با مال علیت اول باب وجوب مقدمی مقدمه واجب، گفتیم چیز خاصی نیست، بعضی چیزا وجوبشون مال خودشونه، بعضی چیزا لعجل الغیره. حالا داریم میگیم بعضی نهیشون مال خودشونه، بعضیا نهیشون لعجل الغیره. اما لعجل الغیر بودن که بالاخره از بغض کم نمی‌کنه، بالاخره مبغوضه، مبغوض اما به خاطر غیر، مبغوض نه به خاطر خودش. همین که مبغوض شد، فعل مبغوض مولا مقرب الی المولا نیست. پس نهی مختزی فساد است در عبادت. چه بگیم در عبادت قصد انفصال شرطه، چه نگیم، چه بگیم نهیمون مولوی نفسی باشه، چه بگیم نهیمون مولوی غیری، همه اینا مختزی فساد تمام. حالا ببینیم این اختزاء و نهی الفساد، ببینیم زد چجوری موضوع اختزاء و نهی الفساد رو میسازه. بگو آقای رحمان، میگه آقای مقدس
اگر ما
کلیه نشد بالاخره. الان دعوا سر اینه، الان این مبغوض هست یا نه؟ بالعرضه یعنی چی؟ یعنی مبغوض نیست، دروغه، یا واقعا این لو خلیه و طبعه حسنه اما الان قبیحه، الان خوشم نمیاد. میدونم چون به هر چون، هر چون به هر زیرایی که کناری قرار بگیره، بالاخره الان قبیحه یا نه؟ الان مبغوض هست یا نه؟ من کار ندارم بالاخره الان الان مبغوض مولا هست یا نه. بابا الان من عصبانی هم بدم میاد ازش، لعن این هر کی بذاری تو لعن، نه نتیجه چی میشه؟ من با نتیجه مظفر دارم، من با نتیجه کار میکنم. الان بالاخره مبغوض مولا شد یا نشد؟ لعنه عرضی، لعنه تبعی، لعنه بالقیاس الی الغیر، لعنه این هر کی میگی بگو، من مثلا تو تعلیلش کار ندارم، باز میخوام ببینم آخرش بغضی درست شد یا نشد. ملاک من این بود اگر یه چیزی مبغوض شد مقرب نیست. حالا تو اگر نحو مبغوضیتی تونستی بفهمی مولا از چیزی بدش میاد، دیگه نمیتونی باش بری جلو، را بسته است دیگه اینجا. یا شما باید بگی نحی غیری مولوی غیری یعنی مبغوضیت نداره، یا اگر مبغوضیت داره مختلی فساده تمام. اونی هم که میگیم که این رجحان ذاتی داره اما الان به خاطر یه امر عارضی نهی پیدا کرده، نه بالعرض و المجاز نهی پیدا کرده، نه به خاطر یه امر عارضی واقعا نهی پیدا کرده، رجحان ذاتی داره، این لو کلیه و طبعا این حسن است، رجحان داره، مأمورون به هست، اما بالاخره الان به خاطر اون یه امر عارضی، عارضیه همیشگی نیست، یعنی مال این 10 دقیقه است، مال همیشه زمان ها نیست، اما بالاخره تو این 10 دقیقه آیه بیاتی مبغوض شد یا نشد؟ ما دعوامون سر همیتی کن آیه مظفر، یه وقتی همیتی یا بگید نهی مولوی غیری بغض نداره، اگه نداره ما مشکل باش نداره، اما چون ما تحلیل کردیم هم امر غیری بحث توشه اگر اثبات بشه، هم نهی غیری زجر توشه اگر اثبات بشه، پس ماهیت امر غیری بعث داره، ماهیت نهی غیری زجر و بغض داره، چیزی که بغض پیدا کرد مبغوض شد مقرب نیست، پس لو ثبت نهی غیری دیگه مبغوضه تمام، چون قبلا توضیح دادیم دیگه. اینجا کبرای اقتضاء نیل الفساد. خوب آقا، حالا ببینیم چجوری مسئله زد موضوع کبرا این اقتضاء نیل الفساد رو میسازه. آقای مزفر میگه اگر ما گفتیم که اول یادتون بیاد، اول بحث یادتون بیاد گفتیم آقا فقها نظرشون به ضد خاص بوده یا به ضد عام؟ خاص. فقها دنبال خاص بودن، ضد عام را هم که اوردن وسط بله توصیف ای بود که ما به ضد نهی ضد خاص برسیم. عروض اول که همون ضد خاص بود، یعنی اصولی که ثمره فقهی داره ضد خاص بود. خب حالا اگر ما گفتیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست، نه مولوی یا ارشادی، نظر ما ای که انکارش کردیم یعنی نهی ارشادی، یعنی همون نباید عقلی. اما اون کسی که میگه مقتضیه اون مولوی داره میبینه. خب این نهی مولوی غیریه، راست میگی، نهی تبعیه، چون بالاخره اون اکل مقدمه، ترک الاکل مقدمه صلاته، نهیش نهی مولوی اما غیریه. درست شد؟ درست شد آقا؟ این نهی غیری بالاخره درسته که غیریه، اما مورد به مبوزیت میاره دیگه. ها؟ خب موجب فساد اون منهیه انه. حالا سم پیاده کنیم، اکی که اشکال نداره نه بخوره بشه. آقای مزفر میگه حالا اگر یه جایی انجام یه واجبی، همه تو صحبه باب تضاحم ها، اگر یه جایی انجام یه واجبی متفرع شد بر ترک یک واجب عبادی، انجام یک واجب متفرع شد بر ترک انجام یک واجب عبادی، واجب عبادی، یعنی چرا الان میگفتیم اصل موقع باید ترک بشه تا صلات انجام بشه؟ حالا فرض کن به جای صلات ما عزل نجاسه داشتیم، انجام عزل نجاسه متفرع بود بر ترک صلات، به جای اکل صلات رو بذار. انجام واجبی به نام عزل نجاسه یتفرع علا ترک واجب عبادی، مثل کی؟ مثل صلات، نه صرف واجب آخر، واجب عبادی مثل صلات. حالا چه اتفاقی میفته؟ امر بشه مقتضی نهی از ضد بشه، الامر بالازاله یقتضی النهی عن الضد الخاص، اعنی بالضد الخاص الصلاه، پس الامر بالازاله مقتضی للنهی المولوی الغیری عن الصلاه، و حيث كان النهی الغیری موجبا للبغض موجبا للزجر موجبا لفساد العباده، فالنهی الغیری موجبا لفساد الصلاه، صلاته تو باطله. لذا در ظرف امر به عزل النجاسه امتثال صلاه درست نیست. اینجا آقای رضایی دقت کنید، اعلمو اینجا که ما داریم میگیم که موجب بطلان صلات میشه، نه به خاطر اینه که میگیم عبادت در امتثال عبادت نیاز به امر داریم، چون امر نداریم باطله، نه، اینجا به خاطر اقتضاء و نیل الفساد داریم حیث بحثم پیش میکشیم. قبلا یار توی بحث بحث کردیم، گفتیم آیا در ظرف عزل نجاسه قطعا عقیموی وجود نداره، بعد گفتیم اما بالاخره این عقیمه حسن ذاتی داره، ما که میدونیم راجح بوده پیش مولا، به خاطر عدم قدرت مکلف بود که امرش از کار افتاد، پس بالاخره عقیمه قابل امتثاله، چون ما عبادیت عبادت به قصد امتثال نمیدونیم، قبلا اینطوری با صحبت میکردیم. حالا داریم میگیم با توجه به اون توضیحی که من در مورد اقتضاء و نیل الفساد دادم، دو ناحیه رو توضیح دادم، گفتم نهی مقتضی فساد است، چه بگیم امتثال امر میخوان، چه بگیم قصد امتثال شرط نیست، مقتضی فساد هست، چه بگیم نهی غیره، چه بگیم غیره، چه بگیم نفسی. با توجه به اون اطلاقی که اونجا درست کردیم، اعمه از غیری و نفسی، اعمه از قصد امتثال امر یا بدون قصد امتثال امر، اینجا دیگه عزل نجاسه باشه سله رو نمیشه امتثال کرد، نه به خاطر اینکه امر نداره، به خاطر اینکه مفقوده. جان جان دارم میگم امر که افتاده کن، امر نداره. دارم میگم اون موقع میگفتیم ما عبادیت عبادت و قصد امتصال نمیدونیم، قصد امتصال امر نمیخوایم، چون نمیخوایم پس میشه صلات و امتصال کرد. اون موقع قبلا اینطوری تا اینجاش اومده بودیم، گفته بودیم کسی میتونه بگه در ظرف ازل نجاست سل قابل امتصال نیست که عبادیت عبادت رو به قصد امتصال امر بدونه. اما منی که عبادیت عبادت رو به قصد امتصال امر نمیدونم، روحان ذاتی برام کفایت میکنه، سله برام قابل امتصاله. قبلا تا اینجا اومده بودیم، حالا داریم میگیم نه، حتی برای تو هم قابل امتصال نیست. چرا؟ بخاطر این نهی موجب بغضه. پس اگر ما اقتضاء الامر به شیل نهی عن الضد رو درست کردیم، دیگه در ظرف از دل نجاسه سله قابل امتصال نیست. سواء قلنا به لابدیت قصد امتصال ام لم نقل، چه قصد امتصال باشه چه نباشه، یعنی حتی اگر کسی قصد امتصال امر رو شرط نداند اما قائل به نهی غیری بشه، اینجا اقتضاء النهی رو درست کنه، خراب میشه کار، همه چی به هم میریزه. بعد این مسئله هم آقای مظفر که انه یه عده اشکال کردن، که انه که واقعا اشکال کردن، که یعنی این بحث خیلی ثمره نداره، با این همین توضیح هم که دادید زیاد آقای مظفر براش یه 3-4 تا ثمره میشماره، ثمره فقهی. میفهمهد که این مسئله در 4 مورد الان من براتون میگم که اثر فقهی میذاره. اگر یک مستحب عبادی، یه عبادت مستحب با یه واجبی معارض بشه، با یه امر وجوبی معارض بشه، امر به واجب مقتضی نهی از ضد خاص بشه، اون مستحب میشه همین ضد خاص. درست شد؟ باید بنویسم خود تارو میبینیسم. اگر من یه امر وجوبی داشتم، یه امر استحبابی داشتم، عبادت هم این ضد امر استحبابی عبادتش ممشه ضد خاص. لذا اگر امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص بشه، در ظرف اون امر دیگه استحباب مقرر نیست، قابل امتصال هم نیست. بنابراین لذا در ظرف امر وجوبی صلات، صلات واجبه، صلات استحبابی، نماز مستحبی قابل امتصال نیست. بله یه استثناء داره، صلات استحبابی نوافلی که وقتشون مشخص شده، که این بحث میستان وقت اوقات صلوات خیلی مؤثره، اون بحث های وقت فضیلت و وقت وجوب و وقت خاص و اینایی که میخواستیم بحث کنیم اونجا تو فقه سر اوقات صلوات، وقت مشترک و مفصل مؤثره، مخصوصا تو قسمت وقت مشترکش. شما میگید که وقت صلات ظهر اینقدره از اینجا تا اینجا، بعد یه محدوده ای رو میگید که وقت نافله ظهره، اونجا فقها دارن که فقط به خاطر اینکه شارع تصریح کرد وقت صلات نافله ظهره، ما این وقت رو کشیدیم بیرون، و الا اگر شارع تصریح نمی کرد این وقت وقت مخصوص نافله ظهره، ما قائل میشدیم به اینکه امر به صلات واجبه مقتضی نهی از صلات استحبابیه مطلقا. لذا فقط ما تو نوافلی که شارع خودش برای قبل از واجب نوافل رو شرط کرده و وقتش رو مشخص کرده فتوا به جواز استحباب میدیم، و الا همه جای استحباب هم ممتنه. لذا اگر کسی نماز قضا گردنش باشه نمیتونه نماز مستحبی بخونه، چون امر به قضا فعلیت داره، امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصشه، مستحبات همه ضد خاص اینه، جلوی اونا رو میگیره. شاید اون قانون لا قربت به نوافل فی نوافل اذا اذر رد بالفرائض هم به این برگرده. خب دیگه مثال بعد مثال خود باب تزاهم، همین عزل النجاسه و سله که الان توضیح دادم براتون، که شما تو مثال عزل النجاسه چجوری بحث میکنید؟ میگید عزل النجاسه امرش فوریه، سله امرش موقت و موسع، مزیق نیست، هم موقت هم موسع وقتش، یادتونه دیگه، موقت غیر موقت، موقتش تقسیم میشد به موسع و مزیق. پس سله ما موسع، عزل نجاسمون فوریه، لذا با این که سله ملاکن اهم از عزل نجاسه هست، اما چون سله در آنات بعدی قابلیت امتصال داره، اول عزل نجاسه رو مقدم میکنیم بعد میرون سراغ سله. اینا سغریات باب تزاحم هست. تو باب تزاحم اگر یه موسعی با یه فوری مقابل هم افتاده، حتی اگر موسعه اهم باشه، باز اول فوریه رو مقدم میکنیم. بله، اگر دو تا واجب کنار هم قرار بگیرن که هیچ کدومشون موسع نیست، یکیشون نمیشه قابله، یعنی اینا به هیچ نحوی نمیتونیم چفت و جورشون کنیم که دو تا رو با هم اتصال کنیم، هر کدوم رو گذاشتیم یکی دیگه میبره. تو عزل نجاسه و سله، اگر سله رو مقدم کردیم عزل نجاسه اسیان میشه، اما اگر عزل نجاسه رو مقدم کردیم هم عزل نجاسه رو اتصال کردیم هم سله. اما اگر دو تا واجب کنار هم قرار بگیرن که قابل جمع با هم نباشن، اونجا تو باب تزاحم میگیم اقوا ملاکن رو بگیرید، اهم رو بگیرید. تو باب تزاحم میگیم اهم به واجبات رو بگیرید. حالا سوال اینه، حالا تو این فضا دوباره بگید، اگر کسی گفت که ما دو تا واجب داریم کنار هم، یکیشون هم قابل امتصال، یکی قابل امتصال نیست، اینجا اهم رو مشخص میکنیم، مهم رو مشخص میکنیم، فتوا میدیم که امر به اهم فعلیت داره، امر به مهم فعلیت نداره. حالا اگه ما امر به اهم فعلی دونستیم و امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه شد، پس امر به اهم مقتضی نهی از مهمه. حالا اگر مهم ما عبادی باشه، امر به اهم موجب نهی از مهم عبادیه. حالا اگر کسی عصیان کرد رفت مهم رو امتثال کرد، آیا فقها فتوا میدن امتثالش صحیحه اما نسبت به خاطر عصیان اهم چوبش میزنی؟ میگیم چقدر مخاطر این که نهی داره، نهی مبعدیت میاره، وقتی مبعد شد دیگه امتثال مهم اصلا امتثال نیست، یعنی هم اختیار کرده هم امتثال به مهم روی تحقق پیدا نکرده. اینا میشن ثمرات اصلا. مثال بعدی هم که آقای مظفر میزنه، دوران بین تعیین و تخییره، بازم اینم قشنگه. اگر ما یه واجب معین داشتیم، یه وظیفه شرعی اومد گردن ما معینه، یه وظیفه شرعی اومد گردن ما مخیریم، مثلا من نذر کردم که فلان روز سفر کنم، نذر کردم فلان روز سفر کنم، یه کفاره هم اومده گردنم که کفاره هم مخیرم بین اطعام ستینه مسکینا یا اطعام یا صوم ستینه یوما، مخیرم در کفاره. حالا رقبا هم که دیگه وجود خارجی نداره، فعلا برش کنیم، شاید به وجود بیاد. حالا من اینجا یه سفر واجب گردنم، درست شد، یه واجب مخیر صوم یا اطعام، اگه بخوام صوم ستین یوما رو انتخاب کنم سفر دیگه نمیتونم برم. در اینجا که دوران هست آقایون چی فتوا میدن؟ اگر کسی قائل به نهی امر بشه، نهی مقتضی نهی از ضد خواستش قائل به نهی شد،
اولا چون دوران بین تعیین و تخییره فتوا میدن که شما باید اول اون واجب معین، اون وظیفه معین، یه سفر واجب تو انجام بدید. تمام، اینو بذار کنار. بعد باید بیای سراغ اون، سراغ اون واجب تخییری. درسته که یه فردشو به نام صوم ستین یومانه میتونی امتثال کنی، اما فرد دیگر را میتونی امتثال کنی. حالا اینجا اگر یه کسی عصیان کرد، سفر واجب انجام نداد، صوم ستین یومانه رو شروع کرد، اگر مقتضی نهی باشه، امر بشه مقتضی نهی باشه، امر به سفر واجب مقتضی نهی از صوم میشه، اون موقع اصلا صومش امتثال نیست، باطل. انما ذکروه من الثمرات لهذه المساله مختص بالزد الخاصه فقط و اهم این ثمرات و العمده في الثمرات يصحت الزد اذا كان عباده اما على القول بعدم الاقتضاء و فساد زد على القول بالاقتضاء بیان ذلك انه قد يكون هناك واجب گاهی اوقات ما یه واجبی داریم ای واجب انکان عباده و غیر عباده یه واجبی داریم اما زده و عباده زدش عبادیه و کان الواجب و ارجح بی نظر شارع من زده العبادی الان امر به این واجبه فعلیت پیدا کرده و زده عبادیش افتاده رو گلگیر آخر کاره فانه لمکان التزاحم بین الامرین للتزاد بین متعلقیهما بخاطر تزاحم بین دو امر که بخاطر تزاد بین این دو تا نمیتونیم دو تا رو با هم جمع کنیم و الاول ارجح فی نظر الشارع در این فضا لا محاله یکون الامر الفعلی المنجز هو الاول دون الثانی اول کیه؟ اون واجبی که مطلقنه چه عبادی چه غیر عبادی ثانی کیه؟ ضد عبادی حين اذا ان قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص فان الضد العبادي يكون منهيا عن الفعل ضد عبادي مورد نهي قرار میگیره چون ضد و النهي في العباده يقتضي الفساد مطلقا حالا مطلقاشو خودش بعد توضیح میده فاذا اتي به اگر کسی اینو امتثال کنه وقع فاسده امتثالش فاسده و ان قلنا بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص نهيا مولويا فان الضد العبادي لا يكون منهيا عنه دیگه ضد عبادی منهی عنه سلام مقتضی الفساده. خب حالا چجوری شما یه واجبی ارجح میشه از ضد عبادیش و ارجحیت الواجب على ضد الخاص العبادی تسبب في اربعه موارد ظاهر عبارت های مزفر یوتصور که اربعه مواره که انه حسری دیده الازار شاید حسری نباشه به یک انگه حسرم تو ذهنش نبوده ایشون دیگه اینجا نمیخواد قلب منطقی داشته باشه الزامه نیتش این نبوده انشاءالله انگکون از ضد العبادی مندوبا ضد عبادی مستحب باشه ولا شکفی امن الواجب مقدمون علی المندوب واجب مقدم بر مستحبه کجتماع الفریضت من نافله مثل واجب و نافل مستحب فانه بناء على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده اگر قائل به این قاعده شدیم لا يصح الاشتغال بالنافل مع حلول وقت الفريضه با اومدن وقت واجب نمیتونیم نافل انجام بدیم و لابد ان تقع النافله فاسده نافله فاسده میشه البته حالا اینجای چند تا بحث داریم ممکنه همینه بکنیم صغرای باب تزاحم با همون چیزایی که فرض دوم و سوم که آقای مظفر میگه در مورد واجبات موسع غیر از در مورد واجبات مزیق نظر بدیم اجتماع فریضه با نافله با حلول وقت فریضه به شرط اینکه فریضه موسع باشه قابلیت امتثال نافله رو ابی نبره ببره یک چند تا بحث فقهی داریم اینجا اصولی اصولی صغرای باب تزاحم که دیگه نزدیک به فقه که دیگه کل ذالک مرجوع علیکم نه لابد گیریم حالا شاید اگر رسیدیم سال آینده اگر توفیقی بود ما خدمتون بودیم خواستیم با هم دیگه بحث اقتضاء و نهی الفساد رو بخونیم بعد برگردیم اینا رو اونجا به رسیدگی کنیم اونجا که میخوایم باب تزاحم رو ببینیم تو امر و نهی و اون اقتضاء و نهی الفساد اجتماع و نهی و اقتضاء و نهی حالا ببینیم خدا Thank you.
بله استثناء شده از این اجتماع فریضمون نافله که دیگه نافله نمیشه انجام داد، نوافل الوقت را، اونایی که وقت مشخص دارن، نافله های مشخصی که واشاره گفته لورود الامر با، چون شاره خودش تصریح کرده که اینا تو این وقت باید انجام بشن، که این وقت در واقع از وقت مشترک خارج میشه، از وقت فریضه خارج میشه، که انه لمن اراده امتثالا نافله، در واقع یعنی اینطوری میشه. لذا فقهای بحثی دارن اینجا، اگر کسی اراده کند نافله ظهر رو انجام بده، وقت انجام نماز ظهرش مثلا اگر اول وقت ما برای 8 رکعت نافله جدا کنیم، 8 رکعت دورتر از بقیه شروع میشه کسی که اراده بکنه. یعنی لذا گفتن تو اون وقت دیگه اون وقت رو نگید وقت فریضه، که بعد بگید تداخل کردن نافله و فریضه، چون اون بحثای فقها اونجا صورت مسئلهش همینه، به خاطر اینکه تو اصول اینطوری گیر کردن اونجای تو حرف زدنه. و علی هذا فمن کان علیه قضاء الفوائد، کسی که قضاء واجب گردنشه، لا تصح منه النوافل مطلقا، کسی که صوم واجب داره صوم مستحب نمیتونه بگیره، کسی که صوم کسی که صلات قضایی واجب داره دیگه صلات مستحبی نمیتونه امتثال کنه. و الی بناء علی النهی عن الضد، بخلاف ما اذا لم نقل بالنهی عن الضد، اگر نهی از ضد قبول نکنیم، فان عدم جواز فعل النافل حين اذن يحتاج الى دليل خاص، اگر نهی از ضد قبول نکردیم نافله قابل امتثاله، یعنی با فرض صوم واجب ما صوم مستحب میتونیم داشته باشیم. یعنی کسی صوم قضایی داره، روزه قضا داره، میتونه روزه مستحب بگیره یا نه؟ ما دیگه قانون نداریم، میگه بله تابع دلیل خاصی. اگر در باب صوم دلیلی اومد که شما با وجود روزه قضا نمیتونی روزه مستحبی بگیری، خب دلیل عمل میکنه. اما اگر دلیل نیومد قانون کلی بر ترک مستحب نداریم دیگه. ببینید چقدر بحث ثمره پیدا میکنه، ثمره فقیه ان یکون الضد العبادی واجبا، اما واجبیه که لکنه اقل اهمیتا عند الشارع من الاول، ضد عبادی اهمیتش کمتره نزد شارع از اولی، که ما فی مورد اجتماع انقاذ نفس محترمت من الهلکه، کسی داره میمیره مع صلات الواجبه، شارع گفته برو نماز قضا بشه ولش کن، برو نجاتش بده، بعد نماز قضا تو بکن. در اینجا اگر کسی عصیان کرد نرفت نجات بده اون فردی رو که داره بالاخره به هلاکت داره میفته، رفت نمازش خون، هم نمازش باطله، هم اسیان ای تکلیف رو کرده، نماز هم باید قضا کنه دوباره. اگر گفتیم که اقتضاء لنهی عن الضد داریم، اما اگر اقتضاء لنهی رو قبول نکنیم نمازش در یه چوبش هم میزنن به خاطر اسیان اون تکلیف، یه قضا نداره نمازش. این یکون از ضد العبادی واجبه لیکن نهو موسع الوقت، ضد عبادی واجبه. اینجا کاش که قیدم میزد رو که آخرش میگه ها، همینجا میگفت و اهم واجبه، اهم هم هست، ولیکن نهو موسع الوقت بل اول مزیق یا فوری، ولا شک ولا شک فی ان المزیق مقدم علی الموسع و ان کان الموسع اکثر اهمیته، موسع اکثر اهمیت باشه. مثاله اجتماع و قضاء الدین الفوری، آقا تو که میخوای قید فوری رو بیاری نباید بگی ول اول مزیق، ول اول غیر موسع، اینجا مزیق به اصطلاح اصولیش رعایت نشده، یعنی هر چی که غیر موسع رو گفته مزیق، و الا طبق تقسیم بندی منطقی که منطق خوندی موقت در مقابلش غیر موقته، که غیر موقت تقسیم میشه به فوری و غیر فوری، موقت مزیق و موسع اصطلاح خاص داریم دیگه. اینجا مثال او اجتماع و قضاء الدین الفوری مع الصلاة فی ساعت وقت الصلاة، ازاله النجاسه عن المسجد الفوريه مع الصلاه في ساعت وقت دو تا مثالش فوریه. چهار ان يكون الضد العبادي واجبا اما ولكن لا مخير، بازم اینجا اهم هم که باشه اشکال نداره، اما مخيري ول اول واجب معين ولو اقل اهميتا باشه، فلا شك في ان المعين مقدم على المخير. آقا این دو تا لا شک هم که داره میگه از چه بابه؟ آی شاکری این لاشکی که داره میگه از این بابه که ما میخواییم جمع بین و تکلیفه ایم کنیم، در واقع اینا سقرای تضاخم نیستن، واقعا ظاهرش تضاخمه، ظاهرش مزاحمته، اما واقعا در مقام جمع بندی ما میتونیم امتثال هر دو رو داشته باشیم. به خلاف تضاحم واقعی که یکی از کار میفته، یکی عدس میره دیگه تکلیفا. یعنی 3 و 4 جمع بین دو تا واجبه، نه تضاحم که یکی از بین میره. درسته که این هم تو باب تضاحم رسیدگی میشه، اما فرقاشونو دقت کن. مثاله اجتماع و سفره، اجتماع و سفر منظور فی یوم معین، سفر نشده همین الان باب انجام میشه، سفر واجب مع خصال الکفاره. فلو ترک المکلف از سفر و اختار الصوم من خصال الکفاره، اینجا فان کان الامر بشه یقتضی النهی عن ضد، امر به سفر مقتضی نهی از ضد یعنی صوم بشه، کان الصوم منهی عن فاسدا. هذه خلاصه و بیان ثمره المساله مع بیان موارد ظهورها، ظهور ثمره مساله. ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، این مقدار با توضیحی که داریم کافی نیست برای تحقیق ثمره ماجرا و این مباحث. فان ترتبها و ظهورها يتوقف على امرين، دو تا امر باید مقدمه بگیم. مقدمه اول القول بان النهي في العباده يقتضي فساد العباده حتى النهي الغيري، نهي غیر مقتضی فساده. لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا لا يقتضي فساد العبادة أو خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد فلا تظهر الثمرة. چه کبرا را انکار کنیم بگیم اصلا اقتضای فساد نداریم، یا اینکه بگیم نهی غیری مقتضی فساد نیست، مشکل دیگه پیش نمیاد. ما هو واضح لأن الزد العبادي حين اذن يكون صحيحا سواء قلنا بالنهي عن الزد ام لم نقل، نهی ضد عبادی حتی اگه منهی عن باشه، اگه نهی مستلزم فساد نشه مشکلی پیش نمیاد. بل حق ان النهی فی العباده یقتضی فساد العباده حتی النهی الغیری علی الظاهر، علی الظاهر تا برسیم سر بحثش ببینیم علی الواقع میشه یا نمیشه، و سیأتی تحقیق ذلک فی موضعه ان شاء الله تعالی. و استعجالا فی بیان هذا الامر نشیر الیه اجمالا، حالا ما یکم عجله میکنیم براتون یه خلاصه میگیم. فنقول ان اقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو، بیشترین چیزی که گفته شده برای که نهی تبعی مستلزم فساد نیست اینه، گفتن ان النهي التبعي لا يكشف عن وجود مقصده في المنهي عن، کشف از مقصده نمیکنه چون منهی عن شما رجحان ذاتی داشته، نهی تبعی پیدا کرده. همه حرف آقای مقدسی اذا كان الامر كذلك فالمنهی عن باق علی ما هو علی من مصلحته بلا مزاحم لمصلحته، دیگه مزاحمی داره مصلحت واقعی ذاتیش وجود نداره. فیمکن از تقرب فی اذا کان عبادتا، البته بله به قصد امتثال امر نه، چون امری وجود نداره، به قصد تلک المصلحت المفروضه فی، اگر گفتیم که قصد امتثال شرط نیست و لیس بشیء، آیه مضافم به هیچ ارزشی نداره، لیس بشیء. چرا؟ و این صدر من بعض اعاظم مشایخنا، بلون که از بزرگان اساتید ما یه حرف صادر شده اما لیته بشه، یعنی هیچ ارزشی برای حرف ما قائل نیستیم. چرا؟ لأن المداره فی القرب و البعده فی العباده، مدار در قرب و بعد در عبادت لیته علا وجود المصلحت و المفسده فقط، مدار قرب و بعد مصلحت و مفسده ای به تنهایی نیست. فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، حالا تشبیها بالقرب والبعد المكانية، قرب و بعد معنوی رو میگیم، خب قرب و بعد معنوی تابع مولاه. و ما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى، مولا رغبتی به این فعل نداره، فعلا بله همیشه نه، الان توی 10 دقیقه این چیزی که مصلحت ذاتی داشته دیگه الان مرغوب فيه نیست، جا میفهم تشبیه کرده، گفته قرب و بعد من مثل قرب و بعد مکانیه، یه فاصله ای باید طی بشه، یعنی برسیم به یه جایی، این رسیدن تابع خاص مولا. اگه الان یه کاری که ما میخوایم اینو بکنیم براق حرکتمون بریم با این برسیم، این بشه مرکب راهوار ما برای رسوندن ما به این مقام، مولا خوشش نیاد ازش، نه همیشه خوشش نمیاد، رجحان ذاتی داره، الان تو این 10 دقیقه خوشش نمیاد ازش. وقتی اینطوری شد لا یصلح للتقرب به الی، ما به واسطه این نمیتونیم به سمت مولا بریم. و مجرد وجود مصلحت فی لا یوجب مرغوبیت این فعل المولا مع فرض نهی المولا تبعید المولا عن، مولا دور مکرده ازش. خب این حرفای مزفر خود رو بهتون نگو، نه به عبارت اخرى بلش کنید.
لا وجه للتقرب الى المولا به ما ابعدنا عن، وجهی برای تقرب مولا نیست، نه به ما ابعدناها، به ما ابعدنا، خب ابعده به مولا برگرده ها، مولا دور کرده از ما را از اون فعل. والمفروض ان النهی تبعی نهی مولوی، مولا نه کرده و کونه تبعی، حالا که تبعی شد لا یخرجه عن کونه زجرن و تنفیرن و تبعیدن عن الفعل. بالاخره درسته که غیریه، اما بالاخره بغضش هست، مبغوضیت هست. و این کانت تبعید، این کان البغض، زجل مفسدتن فی غیره لفوات مصلحت الغیر، درسته به خاطر غیره، اما بالاخره مفسده است. نه بله، لو قلنا بان النهی عن الضد ليس نهی مولوی، ای گفتیم نهی مولوی نیست، بله هو نهی یقتضی العقل، اونم عقلی که اینو بگید ها، عقلی که لا یستکشف من حکم الشر، عقلی که دیگه کاشف نشد، ملازمه درست نشد، کم اخترناه فی المسئله، همونطور که ما گفتیم، فإن هذا النهی العقلی لا یقتضی تبعیدا عن المولا، بله بله، الا اذا کشف عن مفسدت مبغوضت للمولا، الا اگر اینکه کشف بکنه از مفسده مبغوضه مولا. دوستان دقت کنید، این الا استثناءه یا دوباره بازگشت به اصل مطلبه؟ به نظر میاد این الا مثل همون الذی لا یستکشف منه، یعنی اگر نهی عقلی کشف از بغض مولا کرد، خود در واقع یعنی کشف از نهی مولا کرده، همیشه همون ملازمه هست، یه دیگه خودش استثناء مستقلی نیست، نفهمیدیم چرا این کارو کرد. با هذا شیء آخر، مانع لغویت دیگه نداره. این عبارت با هذا شیء آخر لا یستدی حکم العقل فی نفسه، تو این عبارت، تو این دو تا پاراگراف یه دو تا صفحه بود که دیگه حالا من نگفتم نشونه. اگر خودتون پیداش کردید آ، اگر پیداش نکردید تو دیگه بمونه یه موقعی، اگر خواستید مباحثش کنید، اگر خدا حلال بدونه حرام نباشه، یه روزی یه مراجعه به اصول فقه کنید یا تدریسی برای ببینید چی